اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
تصویرهای آتش و فریاد را تفسیر می کنم. بیروت خاکستر رهایی و زیبایی در بادهای مرگ رهاست. آن سو هدهد پیام عشق سلیمان را از یاد برده است. صنعا و سعد می سوزند. سردار آستان ولایت تکتیر میزند و دسته دسته حوثی ها با تیغ میکشند، با کارد میدرند. بغداد از جور نایب مهدی و نوکران ریز و درشتش فریاد میکشد. در بصره ماه تموز با مرگ نخل ها پایان گرفته است. اینک سرفصل مرگ انسان هاست. یک چهار کوچه بالاتر در شام سوغ حمیدیه، بادام و مغز پسته، لیوان بستنی، جامی شکستنی و قطره‌های بوسعدی، 55 سوری، آواز گلپریچه در کوچه‌های شام جاری شده است. در کنج کوچه ای سعدی به گریه می‌خواند: باز آمدم که میهن من در چنگ گرگ‌ها و پلنگان است. از شعر و از ترانه عطر بنفش خالی شد. باور نداشتم بیروت و شام و صنعا، بغداد و بلخ و کابل همدرد میهنم بر جان و جهانشان چنگال گرگ‌ها را حس می‌کنم. این فتنه عظیم آیین مرگ و جه باید به قعر مزبله تاریخ گم شود. نابودی ولایت جهل و فساد و ظلم پایان دردهای من و توست. سمعان همراه و همصدا با من آواز عشق می‌خواند. راه عبور تا آزادی در بیروت با رفتن ولایت جهل و جور در تهران آغاز می‌شود. اجازه نوریزاده، دوشنبه 10 اوت، 20 مرداد به شما سلام. از جمعه تا حالا فقط خدا میدونه بر من و همکارانم چه گذشت. اولا یاسد، ستلایت یاسد یه دفعه ماهواره قطع شده و یونیورسال داره تعمیرش میده. که این کار انجام بشه خدا میدونه تو این دو سال. از اون بدتر شرکت ABS که برنامه ما رو ستلایت میفرسته تمام دستگاه های سوخت. یه جور عجیب. حالا شما فکر کنید ما لوپ اولمون برنامه زنده رو 5-6 تا برنامه جمشید چالنگرزم داره میفرستیم، برنامه بعدی رو اگر امروز درست نشه در نتیجه تکراری های هفته پیش باید باشه. حتی برنامه که الان ضبط شده نمیتونیم بذاریم. خیلی تب من انقدر هرس خوردم همکاران من. اصلا هومن که دیگهش خواب نداشت این دو سه روزه، جمال همینجور، هر کسی به نوعی و ساس هم تمام تلاش رو میکنه. مدیر ABS به من قول داد امروز که در اولین فرصت درست خواهد شد. امیدوارم. به هر حال تکنولوژی تا یه حدی شما میتونید کنترلش کنید. رژیم ولایت فقیه با اون دستگاه و تشکیلات فلان میاد از تکنولوژی استفاده میکنه، یه موشک میفرسته میکنه 7 تا، اما آبروش میده. تکنولوژی دیگه، کلک هم نمیتونه سرش بزنه. حالا این دفعه تکنولوژی ما رو گرفتار. امروز تولد دو عزیزیست که یکی رفت و آن دیگری ماند و بماند و بماند و بماند و با صدای زیباش دنیای ما رو شاد کن، دنیای ما رو پر از عشق کن. ایرن نازنین تولدش، ایرن آسمی، یکی از پریچه های سینما و تئاتر، دوست عزیزم من و دوست مادرم. چقدر این آخری ها به مادرم سر میزد، میرفت از اونجا زنگ میزد با من حرف میزد. چه دوستی خوبی داشتیم با هم. بعد تولد ایرم مخصین همسر آسمی عزیزم محمد نازنین که او هم رفت، سردبیر کاوه. و امروز تولد عارف عزیز. باورست میشه عارف 80 سالش شد؟ ماشالله. آره چون زدم به تخت، ماشالله یل و شیر و همچنان میخواند و شیک و پشتیپ و صدای نازن. 120 سالشم. اما یک اندوهی هم داشتم من و دکتر ماشالله آجدانی، البته او خیلی بیشتر از من، افسرده بودیم و افسوس میخوردیم برای نازنین مردی که رفت، حسین پور اسکندری. یکی از چی بگم، از نازنین ترین انسانهایی بود که من تو لندن شناختم. کتابخانه مطالعات ایرانی واقعا 20 سال زحمت کشید اونجا، همه عشق و زندگیش اونجا. و واقعا به قول دکتر آجدانی از شمار دو چشم یک تن کرد و از شمار خرد هزاران بیش. انسان نازنینی بود. الان نگاه میکنم همین کتابخانه مطالعات ایرانی و انسانهایی که پیگیرش بودن، نگرانش بود. محلوجی نازنین رفت، خیامی عزیز رفت، حسین پور اسکندری عزیز رفت. ماشالله آجدانی عزیزم تو زنده باشی که دوستت داریم و همیشه میخوایم در کنارت باشیم و با ما باشی. من امروز خیلی حرف دارم، خیلی مطلب دارم، اما قبل از هر چیز اجازه بدید من یک نکته رو بگم. محسن خاتمی هم بهم تذکر داد، دوستان دیگری هم گفتن یا آقا تو توی یکی از برنامه هات راجع به قتل مرحوم رزمارا گفتی و اونجا اشاره کردی که بعضی از افراد جبهه ملی جمع شده بودن اونجا با فدایان اسلام و این قتل رو تایید کرد. من از خودم این رو نیاوردم. مقاله بسیار جالب و دقیقی آقای دکتر جلال متینی سردبیر ایران شناسی که متوقف شد در سال 17 شماره 3 پاییز 84 نوشتن و در صفحه 569 اشاره کردن به خاطرات حاج مهدی عراقی و مطالب دیگری که در این زمینه گفته شده، از جمله مرحوم نواب دعوتی از اینها میکنند در 15 یا 16 بهمن در منزل حاج احمد آقایی آهن فروش معروف بازار. اینها همه‌شون میان. جبهه ملی به غیر از مصدق، مرحوم فاطمی وقتی که میآید میگوید من اصالتاً از طرف خودم هستم و وکالتاً از طرف مصدق، چون کسالت. البته من رو قبول ندارم. نظر عراقی است درباره کسالت دکتر مصدق، واقعا حرف او گفت. بعد میگه که سکوتی تقریبا حاکم شد. چند دقیقه گذشت از این جریان، اکثرشون گفتن که ما هم غیر از این نظر نداریم. ما میخواییم حداقل اینکه خدمتی به مردم کرده باشیم، خدمتی به جامعه، و قدم اول ما این است که استعمار انگلیس رو از این مملکت بیرون کنیم. با کی؟ با کشتن رزمار. کاشانی به قتل رزمارا فتوا داد و شایگان و بقایی و سنجابی و مکی و فاطمی و شمس قناتآبادی و حائری زاده و نریمان و آزاد از این امر آگاه. باز در یه جای دیگه اشاره می شود که محدور و دم بودن رزما را تایید. حالا یه دم میان میگن چون علم دویده رفته با رزما را ختم آیت الله فیض، بنابراین شاه هم توی این ماجرا دست داشت. حالا من نمیدونم، این چیزاییست که برگه های تاریخ به ما میگه. و آنچه جالبه اینه که این برای من خیلی ماده واحدهی در مجلس میبرن، چون خیانت حاج علی رزمارا و حمایت او از اجانب بر ملت ایران ثابت است، بر فرض اینکه قاتل او استاد خلیل طماسبی باشد، از نظر ملت ایران بیگناه و تبرئه میشه. نمایندگان مجلس شورای ملی بر پایه مفسد فی الارضی که خمینی بعد بهش استناد کرد و خیلی از میلیون رم کش، رزمارا رو مفسد فی الارض و بعدم میگه خلیل طماسبی کار خوبی کرد، تبرئه شد. ما اینا رو باید بگوییم، بزرگی های مصدق رو باید بگیم. خطاها رو مرد بزرگی، مرد خدوم و به تاریخ به ملیت ما، عاشق ایران بود و دشمن استعمار. اما این خطاهاش هم بگیم، که بیشتر من خطاها رو میزنم اون اطرافیان، اونا که روی رزمارا خائن نبود. بابا تاریخ رو دوباره بخونیم، چشمون رو پاک کنیم، از فرهنگ تودهی چشمون رو پاک کنیم. فرهنگ چپ نمیگم، اتفاقا چپ خیلی عدالت خواهم است. همیشه من سوسیال دموکرات بودم، اعتقادم دارم، مثل زنده ها دکتر بختیار، مثل اولاف پالمه، مثل همه آدم هایی که به انسانیت ارزش میگذارن. سوسیال دموکراسی یکی از برجسته ترین اندیشه های انسان. ولی این دلیل برای شدید هم رز ما را خائن بود و بکشیمش. دولت مرد سیاسی حق کشتن نداره، این کشتنه که میرسه به خمینی. همین کشتنه که تو بیروت داریم میبینیم به کجا داریم میرسیم. خب بگذارید از بیروت براتون میگم، درد بیروت بسیار است. مردم کلافن، فقط فکر کنی 350,000 نفر بی خانمان، هنوز داره جنازه میاد. حسن نصر و شیطان مرتب میاد پیام میده، ترسیده، هول شده. فقط یه لحظه فکر کنید، روز جمعه که روز قبل حادثه اتفاق میفته، قرار بود دادگاه لاهه اعلام کنه که قاتلان رفیق خلیلی کیا بودن، نقش حزب الله چه بود، پرونده به شورای امنیت بره. در شورای امنیت بعد از رسیدگی نه روسیه وتو میکرد نه چین، چون مسئله تروریسم، حزب الله رو یک سازمان تروریستی اعلام بکنه. بلافاصله حزب الله از دولت لبنان باید بیرون میمد، نمایندگانش از مجلس لبنان اخراج میشدن، یه هفته در روز مهلت میداشت که اسلحه هاش رو تسلیم بکنه و اگر نمیکرد یه نیروی بین المللی سراغش میمد، دست اسرائیل هم باز میشد هر کاری میخواد بود. حالا چی شد؟ عملا اعلام مجرمیت حزب الله و عماد مغنیه و آدم های دیگه که توی ماجرا دست دارن به عقب افتاد. حزب الله از این نظر موفق شد، اما تصاویر لطفا بگذارید بیروت تظاهرات شد. مردم عکس خامنه‌ای رو آتیش میزنن، اعدامش میکنن، همینطور حسن نصرالله. حسن ببینید دار میزنن اینجا، ببینید کیو دار میزنن، نگاه، نبیه بنزی، افسد الفاسدین، تمام اینایی که پول گرفت، آقای میشل اون، اینایی که پول، دونه دونه که برید جلو به خامنه ای و به حسن نصرالله میرسید. اینایی که یک ملت آزاده سربلند با فرهنگ و به اسارت به گروگان گرفت، همونطور که ملت ایران رو به گروگان گرفت. مگه ملت ما رو نگرفتن به گروگان؟ چند ساله، ما 41 ساله در گروه اینا هست. این مردم خشمگین به جان آمده اومدن چندین وزارتخونه رو گرفتن، رفتن تو، بعضی اسناد رو آوردن بیرون. بعد نیروهای ارتشی و پلیس و انتظامی و غیره اومدن با مردم صحبت کردن، با آرامش اومدن بیرون. البته تو این ماجرا چند نفر مجروح شدن، چند نفر دستگیر شدن، از نیروهای انتظامی یه نفر کشته شد متاسفانه. ولی مردم حق دارن. یه چیز قشنگ امروز شنبه دیدم، هزاران لبنانی جوان و پیر و کودک اومدن بیرون با جارو شهر رو تمیز کرد، تا اونجا که میتونستن شیشه‌ها رو جمع کردن، خورده شیشه‌ها رو. هزاران ماشین تو این مسیر خرد شده، له شده، نصفه، در و پنجره‌های شکسته، درهای شکسته، مغازه‌هایی که ویران شد. شما یه روز بلند شی ببینی شهر چه بلایی سرش اومده. دیروز توی پردیس کیش آتش گرفته بود، من عکس رو میدیدم، میگفتم یه دیگه کجا پردیس کیشه، یا میلاد اصفهان شهرک صنعتی بود، یا همین آتش سوزی ها که در این چند روزه در جاهای مختلف ایران شد. شما اینا رو ساختمان پلاسکو رو یادتونه، حالا اینو بیاین تعمیم بدید به یک شهر، به یک شهر. و مکرون رئیس جمهوری فرانسه که چقدر برای خودش اعتبار دست و پا، مکرون به بیروت رفت فردای حادث، یک راست از فرودگاه، رئیس جمهور اومد استقباله، دست باش نداره، یه راست رفت مرفا بندرگاه بیروت. از اون مصائب دیدن کرد، با مردم روبوسی کرد، بغل کرد، حرف زد، به مردم گفت تنها نمیذارم اتون، میام برای کمک بلون. و خب دیدیم دیروزم جلسه ویژه تشکیل دادن در پاریس، از طریق اینترنت سران خیلی از کشور اومدن، از جمله آقای ترامپ از امریکا، و قول دادن که همه جور به لبنان کمک کنن و لبنان رو در این مصیبت تنها نگذارن. خیلی مکرون برای خودش اعتبار پیدا کرد، خیلی، نزد مردم لبنان، نزد عرب ها، از کشورهای عربی هم کمک های فراوون برای لبنان فرستاد. ده ها هواپیما در فرودگاه بیروت به زمین نشست و انواع و اقسام مواد خوراکی، بهداشتی، اساس منزل، لباس، پوشاک غیره برای لبنانی ها بود. چون به هر حال 300,000 بی خانمان، 350,000 بی خانمان که خانه هاشون ویران شده، نیاز به نان و آب و لباس هم داره. بله آقای حسن نصرالله هم جو گفتم اینقدر وحشت کرده همیا تکذیب. اون وقت یه نکته دیگه هم اتفاقا دیروز در یه برنامه بودم بهش اشاره کردم، یه نکته جالبی رو توجه کنید که حادثه‌ای به این فضاعت و تکاندهندگی انفجار بندرگاه بیرون، جمهوری اسلامی چقدر راجع به حادثه نوشت، چقدر اهمیت داشت، چقدر برای ارزش برای لبنانی قائل شدن که پوستش رو کندن، سوزوندنش، به آشوب کشیدنش. اینا که مدعیان دوستدار لبنان هستن، اینایی که توریسم لبنانی رو نابود کرد، چه کردن برای لبنان؟ دو تا بسته حالا فرستادن ماهان ایر، دو تا بسته برده برای لبنان، نمیخوان لبنانی ها به کمک شما احتیاج، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسون. رژیم جهل و جور و فساد سایه شومش، همونطور که خانم سمحان گفته، باید کم بکنه. توییت شوید رو بذارید، توییت این بانوی زیبای لبنانی. من به عنوان یک زن لبنانی میخواهم از همه ایرانیانی که از انقلاب ملت در برابر طبقه فاسد سیاسی حاکم بر لبنان حمایت میکنن تشکر کنم. متاسفانه این طبقه حاکم بر ملت لبنان توسط رژیم ایران پشتیبانی میشود، راه آزادی بیروت از طریق تغییر رژیم در تهران. حارم سمان همسر یک فوتبالیست خیلی مشهوره و بعد جالب اینه فارسی رو اندک اندک یاد گرفت و توییت گاهی اوقات به فارسی میکنه. اول از طریق گوگل، ترجمه گوگل رفته مینوشته، بعد با گوگل فارسیش میکرده. به هر حال علاقه من بوده و این مطالبی که نوشته. لبنانی هم خیلی با مردم ایران ارتباط نزدیک داره، واقعا ارتباط بسیار. من وقتی که بیروت میرفتم واقعا چرا باید حسن نصر و شیطان راه بیروت رو برای ما ببند؟ چرا فقط باید تروریست های جمهوری اسلامی، پاسدارای جهل و مرگ فقط برن اونجا؟ چرا ما ها نباید بریم؟ چرا اون نخبه فرهنگی روشنفکر ایران که همیشه در بیروت حضور داشت نباید بریم؟ من یادمه توی همون جنگ داخلی لبنان سال 75 و 6 در همون شرایط چپ‌های شر بپا میشد. اگه نزار قبانی هم میمد سوری، سعید عقلم که مارونی بود خیلی تعصب داشت، سعید عقلم میومد. سعید عقل مسیحی که برای مکه شعر گفته بود، چقدر زیبا که فیروز میخونه. النهار جلسات بحث و سخن داشت. میشل ابو جوده خودش میشه، جورج سمعان، خیلی از نویسنده‌های بزرگ بودن اونجا. بحث و گفتگو بیروت فرهنگی. بعد صبح شما میرفتین ایوبی دانشگاه آمریکایی یا کسلیک یا دانشگاه عیسوی جوزئی، همش بحث و صحبت و انواع و اقسام اندیشه ها حضور داشت. فلسطینی ها یه ور بودن که بحث های داغ انقلابی بود، یه طرف مسیحی ها بودن که معتقد بودن لبنان یه کشور غربی است. کافیتری ها زیبا، صدای فیروز همیجوری میمد، جورج ناصیف با ارگش، یه لبنان دیگری بود. امام موسی صدرش هم عاشق مزیو گوگوش. حالا نگاه از بیروت چه ساخت. حضورتون عرض بکنم که در تفسیر و تعلیق و تعبیرهایی که ما میشنویم روی دو نقطه اساسی انگشت میزنیم. یکی این که مواد منفجری که در انبار بوده در بیروت، در بندرگاه بیروت، متعلق به حزب الله، صاحبش هم یه ایرانی بود، این اومده اونجا توقیف شد. بعد تو گشت و فحصی که اونجا کردن تونل های زیرزمینی پیدا کردن که حزب الله از طریق این تونل ها اسلحه هایی که براش از ایران میمده قاچاق میکرده و به شهر میبرد. بس حزب شیطان از این طریق از جمهوری ولایت فقیه اسلحه میگیره. و همینطور البته یه تصویری بود از یه پرنده‌ای که بعد گفتن این موشک، موشک نبود، یه مدتی همه رو گول زد، چون اینقدر حزب الله سابقه بدی داره هیچ کس نمیخواد باور کنه که این حزب در این ماجرا دست نداشت. به خصوص اگه روز جمعه رو به یاد بیاریم، من بارها اینو گفتم توی مصاحبه هم و تفسیرها، روز جمعه برای حزب الله روز مرگ بود، خیلی مهم بود. در اون روز حزب الله داغ میشد، آتش میگرفت، جهان حزب الله رو محکوم میکرد. و بعد ماجرا میرفت به شورای امنیت سازمان ملل و خب خیلی برای حزب الله بد بود. یعنی واقعا نمیشه فکر کرد که به همین سادگی حزب الله میتونست از این ماجرا فرار. نه، چنین چیزی اصلا غیر ممکن. بله، حضورتون عرض کنم حرفایی که آقای فتاح زده، مسائلی که مربوط به بنیاد مستضعفانه و مطالبی که خود بنده چند ساله براتون گفتم راجع به ولایتی و اعداد عادل، حالا میرسیم به اونها هم راجع به صحبت کنیم. نکته دیگری که میخوام بهش اشاره کنم، جلسه هیئت دولت لبنان تشکیل شد. 8 تا نماینده تا حالا کنار رفتن، 4 تا بس. آنچه که به نظر من خیلی اهمیت داره، اگر جلسه دولت امروز منجر به این بشه که آقای حسن دیاب نخست وزیر لبنان استعفا بده به همراه دولتش، البته این استعفا او محترمانه تل خواهد میره کنار، و اگر استعفا نده پنجشنبه سه روز دیگر پارلمان لبنان رسیدگی خواهد کرد و دولت رو برکنار، رأی عدم اعتماد بهش میده. این احتمال بسیار احتمال زیاد، چون این دولت دیگه در لبنان آبرو نداره، جا نداره. ببینید وزیر اطلاع رسانی و وزیر خارجه تنها دو چهره بودن که آبروکی داشت. وزیر خارجه به خاطر اینکه یک دیپلمات و یک مدیر برجسته دیپلماسی بود، وزیر اطلاع رسانی هم به خاطر اینکه یه روزنامه‌نگار مشهور، خیلی زیبا بود، سنیک بود، مردم دوستش داشت. ولی بقیه کارمندای درجه 3 و 4 از خود نخست وزیر چیکاره؟ اینه که اینا باید برن. و به اعتقاد من میشل اون هم خیلی بی آبرو شده. این مرد وقتی که از لبنان رفت در برابر سوری‌ها، خب با یه وضع عجیبی از لبنان رفت، در سفارت فرانسه قایم شد و بعدم رفت. وقتی سوری‌ها به ابدا کاخ ریاست جمهوری با خاک یکسان، بعد رفیق خلیلی اومد ساختش که میشل اون بره توش، و بعدم خب چه او رو کشتن. برای آنچه که بسیار به نظر من قابل تأمله اینه، در پایان جنگ‌های داخلی در طائف عربستان سعودی با میزبانی ملک فهد پادشاه وقت سعودی و امیر عبدالله ولیعهد، تمام چهره های لبنانی جمع شد. مثلا از مسیحیان 15 تا آدم که اومدن، اینا چهره های برجسته بودن، حزب کتائب، حزب وطنیون احرار، ملی های آزاده، احزاب مختلف، گروه های مستقل مثل عده، میشل عده، کامل عده، اینا همه آدم هایی که از این گروه ها بودن، از درزی های لون طبیعی ولی جملات بود. و همینطور آقای حماده بود، شخصیت مروان برجسته هست، طلال ارسلان بود، پسر میر مجید، که میر مجید دایی ولیده، ولی جملات، ولی با هم اختلاف پیدا کردن بعد از مرگ میر مجید با طلال. و همینطور از شمال لبنان شخصیت‌های برجسته، نجیب میقاتی، کرامی، اینا همه اومدن. از جنوب لبنان همینطور اینا رفتن طائف، نشستن بر پایه قانون اساسی یک تبصره های اضافه کردن، ملحوظات، و این تبصره ها مبنای آشتی ملی شد، دولت ملی تشکیل شد. فردی به نام رفیق حریری ظهور کرد که لبنان رو ساخت. 20 میلیارد سعودی ها، کویتی ها، اماراتی ها، خود حریری، دیگر ثروتمندان لبنان پول گذاشتن، فرانسوی ها پول و تکنولوژی، و لبنان رو دوباره ساخت. و همین منطقه‌ای که ویران شد برپا شد، نیویورک خاورمیانه، منطقه سولیدر، منطقه مرفا، من تو اشرفیه، مناطقی که بسیار زیبا چه ساخته بودن، و دود شد و رفت هوا. درنگ کوتاهی میکنیم بعد بتونم به فتاح برسم با صدای عارف جان عزیز.
دیشب خواب تو را دیدم که رویای پرشوری، انگار که توی خواب دیدم تو سالها از من دوری، تو را توی باقی دیدم که سر تا سر خزون بود، هزارون چشم پرزش به طاق آسمون بود. میدونم مثل همه تو هم از من سیر میشی، از غم و غصه من یه روزی دلگیر میشی، این دوتا دست سپید که توی دست منه، میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه، میدونم اما منه، چیه این غم که رو لبهای منه، چیه این سکوت بی جا که لبام نمیخواد با کسی حرفی بزنه، دنیامون مثل سراب آدم و آرزو نخشه براب آدم و بذار تنها باشم، تنها بمیرم دیگه از درد و غم آروم بگیرم، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا بیامد، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا بیامد. برو ای دل بخواب که وقت خوابه، سلام تو همیشه بی جوابه، به تو بی دست و پا از من نصیحت، اگه عاشق بشی خونت خرابه. بر روی لبانم بوس پژمرده گشته، بی تو از این زندگانی قلبم آزرده گشته، بی تو ای دنیای شادی دلم دریای درد است، چون کبوترهای غمگین نگاهم ما تو سرد است، ای دلت دریاچه نور، گر دلم را شکستی خاطراتم را به یاد هر جا بی من نشستی، هر جا بی من نشستی.
با درود دوباره بحبه پرویز مقصدی و چون فکر این ترانه ها هزار ساله است، هر موقع بشنوین زیباست. عارف جان تو این روزها با این حال و احوالی که هممون داریم شادمون کردی، ممنون ازت، عمرت دراستر و دراستر. خب برگردم به لبنان رو که براتون گفتم که چه اوضاعی داره. یک اشاره کوتاهی بکنم به مسئله آقای در واقع ترامپ و سرگیجه‌ای که ترامپ الان، من واقعا وقتی نگاه میکنم میبینم ترامپ رو، میبینم از اتخاذ هر تصمیم جدی عاجزه به نوعی، به جهت اینکه خودش رو مسلط و بالاتر از هر چیزی موفق میدونست و معتقد بود که انتخابات رو 100% میبره. آمار بیکاری اصلا به عملا به صفر رسیده بود. از نظر اقتصادی و از آمریکا فوق العاده خوب. در تجارت خارجی آمریکا موفق شده بود دست بالا رو داشته باشه. چه با اروپا، چه با ژاپن، چه با کره، چه با چین. و ناگهان این کرونا همه اون آرزوها رو به هم زد. کوزه روغن شکست و ریخت و ترامپ تمام تلاش میکنه اینو جمع بکنه. آیا امکان پذیره؟ I doubt it. ولی در این حال حریفش هم آدم قدری نیست، حریفش هم کسی نیست. حالا به خاطر سنش، به خاطر تجربه های نه چندان موفقی که داشته در جوار آقای باراک حسین اوباما، ولی به هر حال اولا مسئله ایران یه مسئله اساسی، مسئله چین یه مسئله اساسی. آمریکا بعد از سالها، از 1975 به بعد، کسی رو در سطح وزیر نفرسته به تایوان، حالا میفرسته و چین سخت اعتراض میکنه. تایوان جزئی از ماست، باید آمریکا تجدید نظر کنه. آمریکا مسئولیت رو میدونه، خب میفرسه به تایوان، اسلحه میفروشه به تایوان، دوباره مدرن ترین هواپیماها رو، تمام اون برنامه‌ای که نیکسون داشت که در این حفظ تایوان تنش زدایی بکنن و یه کاری بکنن که بشه در آینده تایوان به چین بپیونده، منتها هویت مستقل خودش هم تا حدی حفظ کنه، مثل هنگ کنگ. البته چینی ها همیشه زیر بازی میزنن، کلک میزن. باید ببینیم که این دو سه ماهی تا انتخابات آمریکا به کجا خواهیم رسید. این یک نکته. بعدی راجع به حرفای آقای پرویز فتاح. ببینید کی بود من براتون داستان آقای ولایتی رو گفتم؟ خیلی وقت پیش من براتون شرح دادم که ولایتی، آقای ولایتی خونه داشت که مربوط به خونه پدریش در رستم آباد. حالا چرا من اون خونه رو میشناختم؟ مرحوم محمود خان تاجبخش، اون مرد بزرگ، هنرمند عزیز، متخصص مالی در وزارت کشاورزی که بعد در آستان قدس رضوی هم با مرحوم ولیان کار میکرد، بچه رستم آباد. مرحوم پدرش اونجا خانه ای داشت. من با علی تاجبخش پسر محمود خان و همینطور همایون پسر عموش که رستم آباد بود، میرفتیم اونجا بازی میکردیم والیبال تو کوچه دو شخص سواری. این آقای ولایتی هم از ما چند سال بزرگتر بود، پدر شیروانی درست میکرد، حاجی بهش میگفتم، میشناختنش همه. دکتر عباس ملکی که بعدا معاوز وزارت خارجه شد، پسر ملکی واعظ پیش نماز، اونم اونجا بود، با این ولایتی خیلی رفیق بود. خب این خونه کلنگی رستم آباد و بعدن آقای کرباسچی اومد ازشون 150 میلیون تومان نقد خرید. 50 میلیون هم نمیارزه. بعد این قصر رو بهش دادن، به به ماهی 50,000 تومان. مال بنیاد مستضعفان خیابون سبت بالای سعدآباد نزدیک سعد تجریش. حالا صحبتش آقای پرویز فتا در آورد. چرا پرویز فتا زبان باز کرده؟ داستان چیه؟ آقای خامنه‌ای به پای خودش که تیر نمیزنه. اولا این برای اینکه نشون بدن اینا کاری نکرده، اینا آدمای درسته. یه زمین 8000 متری ما بهش دادیم 400 میلیارد تومان در منطقه عربی پس دادن. عجب مرد خوبیه، زمین رو گرفته بوده که بر اونجا مدرسه بسازه، مجوز نتونسته بگیره نشده، زمین رو پس داده، بهرش رو برده. اختیار داریم زمین همجوری پس داد؟ نه 100 میلیارد هم گرفت. حالا آقای غلامعلی عداد مشاور عالی مقام معظم رهبری یک زمینی مال مدرسه فرهنگو به ارزش 200 میلیارد تومان به بنیاد تعلق داره اجاره کرد. به ما چقدر؟ به ما چقدر اجاره کرد؟ 2 میلیون تومان. 200 میلیارد قیمتش، 2 میلیون تومان اجاره. اون وقت جالب اینه هر شاگردی که در این مدرسه میره مینیموم 10 میلیون تومان در سال خرجش، مینیموم 30-40-50 میرسه. خانم دکتر مارزاده، آقای شداد ظالم این بهره ها رو میبرد. حالا ایشون دهن واکدی یه چیزه بره. اما میخواد کیو بزنه؟ میاد سراغ احمدی نژاد، بگه ساختمان بنیاد مستضعفان در ولنجک هم هست، 1800 متر وسعت داره و 200 میلیارد تومان ارزش داره. اینم دست آقای احمدی نژاد. یه ساختمان 12 طبقه هم از مال مرکز پژوهش‌های مجلس در نیاوران، یکی از املاک بنیاد مستضعفان و خواستار تخلیه شد. حالا یه ساختمانی که متعلق به یک نهاد دولتی است، حالا نهاد مجلس هم به نوعی دولتی، جزو ارکان تشکیل دهنده دولت، او رو که اجاره کرده یا گذاشته اون تو نمیتونی بگیری، ولی خونه ولایتی رو میتونی بگیری، مال حداد عادل رو میتونی بگیری، ولی مال مجلس بالاخره مجلس یه جایی میخواد دیگه، اونجا رفت. میگه یک جای خوب در منطقه کوهک تهران در اختیار نیروی دریایی ارتش و یکی از املاک خوب در منطقه جماران در اختیار سپاه ولی امر است. سپاه ولی امر کیه؟ سپاه مقام معظم رهبری. یعنی آقا مشتبه توالت میرن اینا پشتن توالت، آقا هم تشون برن همینطور، چاییشون هم اینا میبرن، پنیر هم قبلا میچشن که سم نداشته باشه. سپاه ولی امر. خب سوال من اینه، نیروی دریایی ارتش رو با سپاه ولی امر توی کنار میذاری؟ نیروی دریایی ارتش متعلق به ملت ایرانی، از آبهای خلیج همیشه فارس و دریای مازندران که اینا دادن به روسا حمایت میکرده و میکنه، دریای عمان رو صیانت میکنه، هر جا میتونه ساختمون داشته باشه، ارتش ملت ایران. ولی شما نمیتونی رو بزنی به پای سپاه که سپاه ولی امر اونجاست. آقا فرمودن در مسابقه تلویزیون که در سال 98 36 هزار میلیارد تومان فروش داشتن، سود بنیاد 7000 میلیارد تومان. خب این از کجا این سودا رو داشتن؟ از اموال من و ما و امثال من. البته مال من یک خونه بوده، یه زمین مرحوم پدرم به ما داده بود، یه خونه هم که از انگلیس که برگشتم با پول ارث پدریم و پولی که مادرم اضافه به من داد اون خونه رو خرید، در همین خونه که اینجا داشتم فروختم. این خونه رو که مصادره کردیم هفت دستم تا الان گشته. گفتم براتون یه نفر یه روز زنگ زد گفت من تازه این خونه رو خریدم، فهمیدم مال شماست، همسایه‌ها لعنت هم میکنن، آیا شما اجازه میدید من اینجا نماز بخونم؟ واقعا خندم گرفت. گفتم مثلا فکر کنید غصبیه. خب البته. گفتم غصبیه چرا خریدی؟ گفت من که نمیدونستم. گفتم اب نه از نظر من اشکال نداره، مملکت من غصب کردن گرفتن، حالا من برای خونم چونه بزنم؟ خداوند ان شاء الله قبول کنه. از تقبل الله. آقای پرویز فتا، این عروسک پشت پرده که ظاهر شده، این وزیر نیروی احمدی نژاد و معاون و مشاور رو حسابدار مخصوص مقام معظم تماسب مظاهری هم همینجور، اونم بشه وقتی وعده ریاست جمهوری داده من چی شد در لحظه آخر زمین استد و توفه آرادان رو دوباره بالا آورد. این آقا البته احمدی نژاد اعتراض کرده به حرفایی که این زده، اعتراض کرده. این آقا رو از تو آب نمک دارم میرم بیرون برای ریاست جمهوری. ببینید خوب دقت کنید، برای مقام معظم ولایت یعنی لله آقا مشتبه، چون آقا مشتبه با یه من ریش و پشم و موی سفید هنو لله میخواد، اون للش رئیس لله جان، مبارزه با فساد که پرونده جنایتش بره زیر پوشش این که مرد مبارزه با فساد کرد، در حالی که پدرزن خودش افسد الفاسدین. پس مبارزه با فساد میشه اسم رمز مرحله بعد. اگر خامنه ای دولت رو از خمینی گرفت و آدمکشی و جنایت و اینا توش بود، ولی فساد کم بود چون موسوی بود، موسوی دوز نبود. ولی بعد میخواد بذاره ایران رو با تا خرخرف آلوده و فاسد، لله داره الان با فساد مبارزه میکنه. این آقای رئیس جمهوری هم که ما داریم از سواب نمک میریم بیرون، این هم داره با فساد مبارزه میکنه، آقای پرویز فتا. پس به این ترتیب ما به مردم نشون میدیم که دوران بعد از ما دوران پاکی و نزاهت و تمیزی و اینکه مسئولان و مقامات بلند پایه پاک 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 خواهند. این هم داستانیست که برای آقای پرویز فتا درست کرد و به این ترتیب انداختنش وسط ریتمیک دف و ضرب و ساز به راه است و ایشان به رقص. رقصی چنین میانه میدان ما و همین کار داره می با این رقص و آواز و ساز. پرویز فتا میگه من مرد میدان مرحله بعدی است. آقا مشتبه با من رفیقه، بهش کمک کردم، حساب یادش دادم. توی دربار مقام معظم رهبری که بودم، آقا مشتبه و مسعود میزا و آقای میثم خان و اینا میمدن. اون مصطفی کاید اون بدبخت توی قم و دو تا نله این داره میرم اونجا زندگی میکنه، ولی اینای دیگه ماشاءالله ایشالله اینا خب خیلی اهل دنیای امروز هستن و توییت میکنن و فیسبوک دوست دارن و ایمیل میزنن. به هر رو آقای فتا سیبو که منزی بالا هزار چرخ، هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست. شما میتونی الان امیدوار باشی که با این حرفایی که میزنی زمینه برای جور بشه برای ریاست، نه چنین. اما بگذارید یک بار دیگه من گریبان شیخ حسن رو بگم. این که میدید من روی این شیخ حسن حساسیت پیدا کردم برای اینکه من دروغگوتر از این آدم ندیدم. آدمی که در مجلس شورای اسلامی دوره اول میگن بهش آقای دکتر روحانی، لیسانسش هم هنوز مشکل داشت، یادم آقای قهاری دنبالش میرفت که آقا جان تو چیش داد واحدات رو نگذروندی. برای این آقا سمنان که یه خونه پدری بود که یه خونه روستایی بود که زندگی بود، در دوران طلبگی هم که یه اتاقکی بود که 6 نفر تو قم توش بود. و خسرو خوبان خیلی داستانا از دوران نوجوانی ایشون داره. ایشون تو سال 47 در قم بود، بعدم کل دارایی که داشت یه خونه نصف کاره بود 10,000 تومن داده بود و میخواست بسازه، که میخواست این خونه رو بعدن بسازه که وقتی میره قوم اونجا زندگی کنه. نمیدونست پادشاه میشه، نمیدونست سلطان میشه. اواخر سال 50 اومد یه آخوند دیگه یه خونه ای ساخت و اینا، اکرمی، سرزا اکرمی که بعدن تو مجلس بود، طبقه پایین این خونه رو این اومد رهن کرد. 20,000 تومان اون وقت داد و با 20,000 تومان یه طبقه رو شما رهن میکرد. خیلی هم خوشحال بود که خونه سرویس داشت و همکف بود و دو تا بچهش رو اونجا پیدا. این آقا بعدم آقای هاشمی بهش کمک کرد و محل خانه‌ای که ساواک ازش در نزدیک انقلاب گذاشته، فرآباد جاله 100 دستگاه 14 متری فرزانه 8 متری بهشت آیین. اما ایشون وقتی میره خارج و برمیگرده، در همون اولین دوره نمایندگی مجلس خانه عوض میشه، ولنجک 790 متر، 790 متر خانه چند صد میلیاردی، الان میدان 72 نبش کوچه 8 پلاک 10.2، همون جایی که فرزندش خودکشی کرد و این مرد همچنان تونست در اون خونه باقی بمونه. الان هم که تو کاخ سعدآباد بیشتر شب و روزش در اونجا میگذره. یه خانه دیگه هم در لواسان، یک ویلا هم در شمال درست کرده. ماشاءالله هزار ماشاءالله، اوضاعش خیلی رو به راه. خیلی مطالب دیگه امروز براتون داشتم، متاسفانه فرصت نکردیم. ولی خب با این روزا و با این خرابی دستگاه ها و غیره، امیدوارم تا فردا همه چیز درست بشه. اگه نشد، لوپ دوم برنامه ممکنه برنامه تکراری روز جمعه رو براتون پخش کنن، چون این برنامه الان زنده است و اونا تشکیلاتی ندارن اینو ضبط کنن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.